بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع از سنگر تا صنعت، 16 شهریور ماه 1397، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام محضر شما.
امسال که اردبیل بودم چند وقت پیش به این بچه های اردبیل گفتم یه یادواره بذارید برای شهدای چالدران، من خودم بیام سخنرانی. شهدای چالدران ما انصافا محل توجه دارن، شهدای شیعه ای که در مقابل حمله عثمانی ها جنگیدن و چقدر ما اثر بی تدبیری اصلا اینها رو فراموش کردیم. بله 400 سال پیش بودن، اما شهدای شیعه هستن که در برای وطنشون جنگیدن، برای حفظ تشیع جنگیدن. اون موقع هم اینا پرپر شدن، چون اینا با قمه رفتودن به جنگ توپ، شمشیرهای کوچیکی داشتن ایرانی اون طرفی که اصلا به توپ بستن عثمانی ها دیگه ایران. خب این بحث این که بعد که اینو گفتم ایشون برگشت گفتش که آها پس برای همینه میخوان موشکا رو بگیرن. یعنی یه چیز خیلی ساده و واضحه که یا آدمی که خیلی هم سررشته‌ای تو مسائل نظامی نداره و مطالعه‌ای هم حتی تو این زمینا نداره اینا رو متوجه میشه. من دوره عالی که پدرم رفته بود درجه سرگردش رو بگیره کتاباشو میخوندم، به رفیقاش درس میدادم نقش خانی و نمیدونم چه و چه و چه و چه. یعنی یه موقع شما اگه خودم نظامی نیستی مطالعات نظامی داری که هیچی، دو تا استدلالش اینا متوجه شد. اینا سلاح‌های برتر هم برای خودشون درست کردن، یه باشگاهی به وجود آوردن، گفتن کسی هم دیگه نباید بیاد دیگه. و آمریکا نظم اقتصادی جهان رو هم نوشت. بنابر این شد که دلار بشه پایه مبادلات جهانی و مشخص کردن هر انقدر دلار معادل این مقدار اونس طلا. فکر کنم 37 38 دلار چقدر بود. مشخص کردن. و دلار شد وسیله مبادلات و کانال ارتباط مالی اقتصادی دنیا. کار پیش رفت تا اینکه امریکایی‌ها نامردی کردن، بیشتر از معادل طلاشون دلار چاپ کردن و این عین این بود که تمام هزینه‌هاشون رو مینداختن به گردن تمام کسایی که از دلار استفاده می‌کردن، یعنی کل دنیا. یه مقدار که گذشت اروپایی‌ها متوجه شدن که این دلار مثل قبل نمی‌ارزه، اومدن به آمریکایی‌ها اعلام کردن که بیا ما دلاراتو بهت پس میدیم. مگه قرارداد این نبوده که هر دلار مقابل اینقدر طلا؟ ها دلاراتو پس میدیم طلا بهمون بده. کار خوب بود دیگه، ایده خوب، چون حد زده بودن. آمریکا اینجا فهمید که کارش یه سر است اگه این کار انجام بدن. اومد چیکار کرد؟ دو سه نفر رو فرستادن. حالا من اینو مفصل جای دیگه سخنرانی کردم، خیلی وارد جزئیاتش نمیشم. کسینجر رو فرستادن ایران، با محمد رضا شاه جلسه گذاشت و فرد دیگه رو فرستادن عربستان، اونا هم باشون جلسه گذاشتن، گفتن شماها فقط اعلام بکنید که ما هرچی نفت بفروشیم فقط با دلار میفروشیم. از اون طرف هم جنگ 1973 اسرائیلی ها شکل گرفت با اعراب. عرب ها به بهانه این جنگ به یک بار کشورهای غربی رو تحریم نفتی کردن، قیمت نفت یهویی کشید رفت بالا، اروپایی هم نمیتونستن نیاز به نفتشون رو کاهش بدن، وسیله خرید نفت هم چی بود؟ دلار. امریکا گفتن غلط کردیم، اشتباه کردیم، دلاراتو بهت پس نمیدیم، بهمون طلا بدی، لازم داریم، میخوایم نفت بخریم. دلارا رسید به کشورهای نفتی، یه مقدارش رفت تو کشورهای عربی، اونها اوراق قرضه خریدن تو خود آمریکا، یعنی دلار رو دوباره رفتن تو خود آمریکا خرج کردن. به این میگن پترو دلار، چرخه‌ای که دلار درست کرد آمریکا برای دلار. یعنی اروپایی‌ها نفت می‌خریدن، کشورهای عربی و ایران پولدار می‌شدن، دلارها رو دوباره می‌بردن تو عربستان سرمایه‌گذاری می‌کردن. ایران شد عربستان الان، شروع کرد خریدهای نظامی کردن. اون سال‌هایی که دلار نفتی ارزشش میره بالا و این چرخه شکل گرفت. هر بار دنیا خواسته از دست دلار رهایی پیدا بکنه، آمریکایی‌ها این کارو کردن.
و بعد از اون هم اینا اعلام کردن دیگه آقا بدونید کل دنیا طلا پشتوانه دلار آمریکا نیست، هر چقدر دلم بخواد همینجور چاپ میکنه. میگه بزرگترین سرقت ها و دزدی های جهانی، خدا شده دزدی دریا همچین کار نکنن که این پدر سوختا کرده. دزدی دریا جلوی یه کشتی رو میگیرن، این کل دنیا رو اینجوری الان هر چی هزینه نظامی میکنن و این بخش میشه رو از جیب تک تک ما تو کل دنیا، از جیب 7 میلیارد آدم داره پخش در واقع هزینه میشه. همه هم میدونن زورشون هم نمیرسه، صدای کسی هم در نمیاد. حال میکنه رو کاغذ، میرسه 10، میرسه 20، میرسه 30، کاغذ بهت میده معادلش چیکار میکنه؟ از آفریقای جنوبی طلا میخره، از عربستان نفت میخره، کاغذ میده. چرا؟ چون آمریکام، چون قدرتمندم به لحاظ نظامی، چون همه شما پذیرفتید با دلار کارتون انجام بدید. ما چین بودیم، چینیا، ما معاون وزیر بین الملل حزب کمونیست چین، او به ما میگفتش که چرا نمیاد دلار رو بذاریم کنار. اونا میگفتن، چینیا به ما میگفتن آقا چرا نمیاد دلار رو بذاریم کنار. ما 37% اقتصادمون با چین، با چینه، 1/3 اقتصاد ما با چینه. از نظر اقتصادی ما به چین وابسته ایم، بالای یک میزان رو میگن وابسته ایم، ما داریم میگن 37% بیش از 1/3. اما جالبه با چین هم داریم با دلار مبادله میکنیم. نه چین راضی از دلار استفاده کنه نه ما راضییم، اما داریم این کارو میکنیم. عجیب نیست؟ یا من شما میفهمیم نباید این کارو بکنیم؟ نمیدونم اون کسی که باید بفهمن چرا نمیفهمن، یا خودشونو به نفهمی زدن. فقط کافی ما بیش از 70-80% اقتصادمون فقط با 5 تا کشوره، که از این 5 تا کشور 3 تاشون از دست دلار آسیان، چین، روسیه، ترکیه. ترکیه یا از ما ببین خیلی دیرتر تحریم شدن، 2 ماه نمیشه درسته؟ الان فشار شدید همین الان ببین کجا بلند شدن اومدن ایران، هم اردوغان هم پوتین، یکی از بحث‌های مذاکراتی چیه؟ کنار گذاشتن دلار. چرا؟ چون اقتصاد کشورشون مهمه، چون میدونم وابستگی به دلار بیچارهشون خواهد کرد. ما 40 سال داریم از این سوراخ گزیده میشیم، دولت‌های مختلف، فکر نکن مالی کاری دولته، نه این بحثای بعضن مسئله مشکلات اساسی و کلان خودمون رو شأنشو پایین نرید در حد اختلافات سیاسی بین دو تا جناح. دولت‌های مختلف اومده و رفته، ما همین وابستگیمون به دلار بوده و پلن ارزی ما مشکل دار بوده. در زمان بنی سعد این دلار چقدر قیمتش میره بالا، یه دی سکته دلاری میکنن، ما بازم فکر نمیکنیم ما چرا باید اینطور باشه. یه برهه صحبت شد که با مالزی بر مبنای سکه طلا ما مبادلات انجام بدیم، همون من نفهمیدم بالاخره انجام دادن ندادن چه کار کردن. خوب عنایت داشته باشه این از این حیث، از این طرف ماجرا ببینید. این یه پلن بود، یه نگاه، یه ویوی که شما داشته باشید به مقوله این دلار که ببینید داستانش چیه. یه پلن دیگه داستان خود ماست که ساختار بانکی ما داره چیکار میکنه براتون توضیح میدم الان. یه پلن دیگه سیستم جهانیه، صهیونیسم بین الملل. من اول اون سیستم صهیونیسم بین الملل رو میگم بعد میام، چون راجع به همین موضوع من دیروز سخنرانیشم 200 فقط موضوعش همین بود که اینا چطور با اسناد بین المللی دارن همه ما رو رفتارمون استانداردسازی میکنن. کشور پیروز جنگ جهانی گفتن آقا استعمار جدید باید شکل بگیره، با جنگ فایده نداره، شما ولو هر کشوری بری بگیری تو کشور نمیتونی بمونی، استعمار کهن جواب نمیده. تو استعمار نوین افراد سرسپرده تو هر کشور سر کار آوردن، تو استعمار فرانوین این بحث بر سر این بود که مردم اون کشور رو فکرشون رو تغییر بده، قلبهای اونها رو تسخیر کن، ذهنهای اونها رو تسخیر کن. و اینجا دیگه عملکرد رسانه خیلی مهم میشه، بوغهای رسانه و کانالهای رسانه. برای همینم دقت بکنین، هم اقتصاد دست یهودیاست هم رسانه دست یهودیاست. بیش از 90-95% اخبار دنیا رو 4 تا بنگاه صهیونیستی تولید میکنن: اسوسییتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس و رویترز. همین چی شد؟ روزانه نزدیک به 55 میلیون کلمه خبر تولید میکنن. اصلا تو خبری نمیتونی تولید بکنی، اصلا تو کجایی؟ یه المنار، یه گوشه، یه پرستیوی، یه گوشه‌ای. مثلا قابل مقایسه نیستش با اونها. مسیر خبری دنیا رو اونا تعیین میکنه. یه ندا آقا سلطان کشته میشه، 6 ماه 7 ماه کل رسانه‌های بین‌المللی صحبت اینه، یه نفر کشته شده، این همه آدم تو عراق کشته شده، اونها آدم نبودن، صدا کسی در نمیاد. یه قانونی دارن، دقت کن تو بحث رسانه، قانون طلایی، نا اسمش قانون طلاییه، نباید شما صحنه‌های خون و خونریزی رو تو رسانه‌تون نشون بدید. شما 11 سپتامبر رو دیدی، بیش از 3000 نفر آدم کشته شدن، یک دونه آدم ندیدی تو فیلماش، درسته یا نه؟ فقط نشون میده هواپیما خورد به این ساختمون ریخت. شما تا حالا دیدی مثلا آدم تیکه پاره نشون بده؟ اصلا و ابدا. اما نزدیک 7-8 ماه تمام تلویزیونشون کشتن ندا آقا سلطان نشون میده. مسیر خبری یا جریان خبری دست اینست. یه خوردن بخوای مخالفین حرف بزنی حسرت میکنه. چند مرتبه پرسیوی ما روش فشار آوردن، المنار رو حذف کردن، ساختمان العالم با موشک زدن. اصلا توی هر جای دنیا همچین کاری بکنی؟ خب اینا میگن ما باید رفتارهای مردم دنیا استاندارد بشه. روشی که اینا اومدن اتخاذ کردن استفاده از ساختارهای خود سازمان ملل به عنوان یکی از بازوهای صهیونیسم جهانی بود. اومدن به کشورها گفتن که ما هممون باید تصمیمات یکسان و درست بگیم برای رفع فقر، نو پاورتی، فقر دیگه نباید تو دنیا باشه، زیرو هانگر، گرسنگی صفر. به اسم فقر و اینجور چیزا اومدن جلو و اومدن تعاریف رو تغییر دادن. یه گفتن خب بحثم از فقر فقط فقر گرسنگی نیست، فقر یعنی اینکه تو ندانی چه حق انتخاب هایی داری، معنی فقر شدین تو ندانی چه حق انتخاب هایی داری. حالا من چه حق انتخاب هایی دارم اونا میگفتن. مثلا این سند و اومدن اسناد بین المللی درست کردن، سند رفع فقر، سند مریدا، سند مناریت، سند بی سی، سند دبلیو دی آی، سند سلامت، سند ارتباطات، اینا همش اسمش شنی، سند پاریس که آمریکا ازش اومد بیرون، هر کدوم یک بخش از کشورها رو درست کرد و توی دبلیو دی آی پذیرفتیم که همه ما خودمون رو اون استاندارد یکی کنیم. قابل توجه شما واضحه که ما تقریبا همش رو امضا کردیم. اگر الان سر FATF نگرانی وجود داره، ما بابای FATF رو امضا کردیم. بابای FATF رو امضا کردیم، بعد میگیم بچه مالکیه. به یه دولت هم باز محدود نمیشه. شروع میکردن. روشش هم این بوده. دولت میرفته امضا میکرده به واسطه کارشناسای بسیار مشکوک. بعد میومده میرفته مجلس هم که الحمدلله امضا میکرده. بعد میرفته شورای نگهبان. شورای نگهبان با اون غریزه دینی که داره تشخیص میداده. گفته خب این ضد دینه. اصرار پس میداده به مجلس، دعوا میشده. مجلس میگفت من اینکه تدوین نکردم که، من اینا ترجمه کردم. دولت رفته من قبول کردم که تو سازمان ملل همه امضا کردن، ما بعد امضا کنیم. دعوا 1 سال 2 سال 6 ماه 7 ماه طول میکشه، میرفته کجا؟ مجمع. الحمدلله تو مجمع همش هم تصویب میشد. شما بابای FATF رفتید امضا کردید، پذیرفتید سندشو. مریدا رو شما رفتی امضا کردی، گیر پالرمو FATF گرفتید ما رو. این از این. یعنی توی اینجا مثلا سند بی سی رو اومدن تقلیل دادن به یه بحث جنسی. اصلا این نیستش که. سند بی سی توی 17 تا سند میگه از همه مهمتره. ببین 8 تا سند کلیدی که اینا خورد میشه چند تا چند تا، توی یکیش 2 تا، توی یکیش 3 تا، که در مجموع اینا میشه چقدر؟ 17 تا. این 17 تا باز میشه 160 خورده ای که اونها باز میشه، میشه 2080 نمیدونم مثلا 6 تا چقدر مؤلفه که تا آب خوردن تو رو لحاظ کرده. تو اگر میخوای استاندارد سازمان ملل باشه اینجوری آب بخوری، درست شو؟ تو سند بی سی ببین اینو میگی، تو سند مریدا میگه که ببین این SDGS رو همه تو اومد امضا کنید، قانون اساسی جهانی، سند توسعه پایدار، سستینبل دی دیولپمنت، درست شد؟ این سند توسعه چی؟ پایدار رو، گلز، جی اسش هم گلز میشه، اهداف توسعه پایدار، باید همه تون امضا کنید. اگه امضا نکنی مریدا حقوقی و قضایی میاد سراغت که چرا تو مثل بقیه نیستی. بعد شما میتونی اینجا اعتراض کنی، بگی فرهنگ کشور من نمیپذیره. آقا جو من نمیتونم. میگه بی سی. میگه فرهنگ کشور تو اینجوری که ما میگیم آموزش بده درست میشه. اونجا تعاریف عوض میشه. مثلا خانواده تعریفش این نیست که تو داری. خانواده چند مدل خانواده داری؟ مرد مرد، مرد زن، زن زن. یعنی اصلا همجنسگرایی رو مفروض دونسته. ازدواج همجنس بازها رو اصلا لحاظ کرده، دمشو داره رفته. میگه خانواده که پدر و مادر، یعنی در واقع مرد مردن. تو رو لحاظ بکن. اصلا اگه لحاظ نکنی تو اصلا مشکله. میگه خب من نمیتونم. اصلا ایرانم نیست، جمهوری اسلامی نیست، هندی، چینی. ارزش‌های خانواده برات مهمه. میگه باشه تو نمیتونی. استانداردهای درست نیست. پس تو آرام آرام شروع میکنی این کارها رو انجام دادن. مثلا بحث‌های مربوط به جهاد باید حذف شه. ما 9 تا منطقه داریم. دفتر منطقه ما تو تایلنده، تو سند بی سی. و تو بی سی فقط بحثی نیستش که میگه مثلا بحث جهاد باید حذف شه، بحث شهادت باید حذف شه. اتفاقاتی هم تو کشور داریم میبینید دیگه، خبرهای عرض شنگای میاد فلان جون بحث شهیدانش حذف شد، فلان کوچه رو فلان مدرسه رو اسمشو دارن تغییر میدن. اینا پالیسایی که از داخل داره فرسته میشه برای سازمان ملل. مثلا تا این اومده که شما اسم بسم الله الرحمن الرحیم توی سخنرانیتون نگید، که تو پاکستان دارن اجرا میکنن دیگه. الان حذف نام الله از کتب درسی، اینا تو پاکستان دارن اجرا میکنن. 2-3 کشور هم میذارن ناظر بر شما، با تو رو میذارن ناظر برای کشور دیگه، خودتون با خودتون تو که ما میخوایم استاندارد بشه. یه بعد از یه چند سالی که میشه 2030، سال 2030 شما دیگه اصلا اونجوری که ما بخوایم فکر میکنید. خیلی جالبه. ببین من ماهواره فقط درست نکردم که تو رو بزنم، تو با پول کشور خودت این کارو انجام دادی و با آموزش پرورش خودت این کارو انجام دادی و با آموزش عالی خودت این کارو انجام دادی و با NGO که ما سازمان دادیم این کارو انجام دادی. در همین کشور خودم کسی که قبل از انقلاب سندش هست که ماهی 2000 دلار از ساواک حقوق میگرفته، الحمدلله، که اخبار بیت امامو انتقال بده به اداره ساواک در به میز ساواک در بغداد و اونها میفرستدن تهران، همون بنده خدا الان شده مسئول سرقت کردن خیریه‌ها در جمهوری اسلامی. همون آدم. بعد میگن نفوذ، میگه جیسون رضا. اگه اسمش جیسون این که اسمش روشه که. نه دنبال محمد بگر، علی بگر، حسن بگر، حسین بگر، دنبال اسما باش. دنبال ریشوا باش. یارو کروات زده اومده میگه نفوذیه. خب کشتی خودتون، اصلا نصف اسمش انگلیسیه، نصف دیگهش. آره حاکمیت ساخت حاکمیت ثانویه در داخل کشورت. میگه مشارکت عمومی، مردم رو مشارکت به طریق NGO. این NGO زیر نظر سازمان مللن. سازمان ملل به دولت شما فشار میده به این NGO پول بده. با پول خودتون این کار رو انجام خواهید داد. زدشل چی شو؟ اینا شاید جدید بود براتون و تلویزیون هم اینا رو اجازه نمیده بری بگی، جای دیگه هم اجازه نمیدم بگی و اینا رو بگی خطرناکه، فردا ممنوع سخنرانی میشی. کسی کاری نداره، فوش بده به چپ و راست، به خود هر روز به تریبون میدن. این مملکت همین چیزا رو طلب میکنه. اینا گندایی که تو دولت‌های مختلف زدن آقایون به خاطر بی سوادیشون و به خاطر بی اطلاعشون، اینا خنجر به شیخانه امام زمان زدنه. بعد استاندارد که شدی تو 2030، شما استان‌های یک دولت جهانی هستید. حالا یه چیز توضیح بیشتری بدم. تو بحث اقتصادیش بگو، اینا که فرنگیش بود. باریکلا. خوب گوش کن. تو بخش اقتصادی من و شما تو مدار اقتصادی اینا قرار میگیریم. دقت بکنید. این چه میدونم یه گوشه، این گوشه موبایل، حالا چون ایرانی هم هست جلیکسه ای نداره تبلیغش کنیم ها. این گوشه موبایل از یه جا دستور بهش داده میشه، یه جا دوربینشه، یه جا نمیدونم خدمت شما عرض کنم صدا رو میگیره ها. مدارهای مختلفه. هر کسی داره یه کاری انجام میده. در مجموع یه اتفاق بیفته. زنگ بخوره، زنگ بزنه. در مجموع اتفاق بیفته. SMS بده، SMS بگیر. درست شد؟ ها؟ حالا خوب عنایت داشته باشید. هر کشوری و هر بخشی یکی از این تیکه هاست، یکی از این آی سی هاست، یکی از این مثلا چه میدونم مداراشه. در مجموع یه اتفاق، اون اتفاقی که تعیین میکنه اون دولت جهانی صهیونیسم جهانی که بهش میگن نیو اوردر ورلد، نظم نوین جهانی. میگن ما نظم جهانی، اینو بابای جورج بوش میگفتا، جورج بوش پدر میگفت نظم نوین جهانی، که ما عقب انداختیم. میگن میخواستن سال 2000 نظم نوین جهانیش از 1060 میلادی تو سازمان ملل شروع کردن اینا رو کار کردن. انقلاب اسلامی کار اینا رو خراب کرد. برای همین هم انقدر ما کینه دارن. در جریان باشید، ما خیلی تا الان به اینا ضربه زدیم، خیلی ضربات آنچنانی هم زدیم. ادامه هم خواهد داشت انشالله. بعد یعنی کل بازیاشونو خراب کردیم، شطرنج برره با اینا بازی کردیم، اونا هی برره چیدن با یه لنگ دمپایی بردیم زارتی زدیم وسط، کل مورا ریخته، دوباره نشستن مورا داعش درست کردن، باز زوره زدیم فاتحشونو خونید دوباره درست کردن، همینه دیگه. خب اومد عراق افغانستان رو گرفتن، چی شده به نفع ما شده؟ میخوام اینطوری بهتون بگم، نگوشم آخر بگم. هر کدوم مثلا نزدیک 20 سال پیش در بیلدربرگ تصمیم گرفته میشه ایران از قطب نساجی تبدیل بشه به قطب پتروشیمی و این تصمیم تو کشور ما اجرا میشه، کارخونه‌های نساجی همه تعطیل، کشت پنبه تعطیل، سرمایه‌گذاری‌ها همه میره سمت چی؟ پتروشیمی. آقا این مملکت آب نداره وسط کبیر بده. نه بزن، به تو ربطی نداره. چرا؟ چون تو مدار اینها ما تو بخش فقط تولید انرژیم. متوجه چی شد؟ بعد اومدن چیکار کردن؟ یه قطری ور دل ما گذاشتن، یه میدان گازی مشترک، یه بادکنک که از هر کدوم جا سوراخ زده داره گاز برمی‌داره. تو اگه بر نداری کی برمی‌داره؟ بعد مسابقه بدی با قطر که زودتر اونو برداری برداشت کنید. این برداشت بیش از اندازه یعنی قیمت پایینه انرژی. برای کی؟ برای اون ساختار کلان. درست شد؟ اومدن این کارو انجام دادن. دیزاین طراحی مال غربه، هوش مال اونجاست، انرژی رو ما میدیم، منابع آفریقا میدن، کارخونه هم کجا؟ اونجای پر جمعیت کارگر ارزون. باریکالله. الان شما آیفون رو برمیدارید نوشته دیزاین این کالیفرنیا، طراحی در کالیفرنیا، اسمبل تو چاینا، تو چینه. همینشون اون آفریقایی فقط باید معادنش استخراج کنه، باید همیشه گرسنه باشه، گرسنگی عادی و فلان. ببین شما مثلا دیدی یعنی سازمان ملل تو بخش مثلا نو پاورتی و نو هانگرش اومده، زیرو هانگرش اومده میگه که فقر نباید باشه، گرسنگی هم نباید باشه. بسم الله. شما ساختار، دقت کنین، ساختار و مدل تولید غذای هلند و یا ژاپن رو بده به کی؟ به آفریقایی ها. مثلا سازمان ملل نمیخواد کار خوب انجام. چه اتفاقی میفته؟ هیچی. میگن اگر مدل تولید غذایی که در هلند است به دنیا آموزش داده بشه، اون صنعت بسیار پیشرفته کشاورزی، به 45 میلیارد نفر میشه غذا داد. گیر 7 میلیاردی. پس تو دنیا الان مشکل از بی صحابیه، از اینه که کسای مدیرن که پدر سوختن. برای همین دنیا میرسه به منجی آخرش، چون شیطان حاکم شده بر دنیا. اومدن چیکار کردن؟ امثال آنجلینا جولی و نمیدونم کیا، این هنرپیشه‌های هالیوود رو سر خط کردن، میگن برید تو آفریقا ترویج فرهنگ حشره خاری بدید. دید دیگه، آنجلینا جولی بلند شده رفته تو آفریقا، یه بچه سیاه‌پوستی رو بغل کرده، یه حشره روز زمین برداشته، اینجا گاز گرفته، عکسشو گرفتن پخش کردن. میگه برای اینکه پروتئین بدنتون بتونید تامین بکنید، شما حشره بخورید. تو نباید اینقدر تو نباید تولید کننده غذا بشی که بعدش بخوای صنعتی بشی، تو الان اصل کشاورزیت بمونی. درست شد؟ بعد کجا؟ در آفریقایی که چقدر سرسبزه، چقدر خاک حاصل خیزه، تو فقط باید چیکار کنی؟ معادن کوبالتت، الماست باید استخراج بشه، انرژی هم که ما خاورمیانه‌ای ها باید بدهیم، طراحی و هوش هم که از اون طرف اومده، اینا میور ساخته میشه. همین. بعد برای اینکه تو لنگ و لغت نندازی، یا وقت میگی آقا من میخوام از گازم خودم هم استفاده کنم، شما رفتی پاریس رو امضا کردی اخوی، تو توافقنامه پاریس چیکار کردی؟ شما پذیرفتی تا 12% کاهش بدی تولیدات گاز دی اکسید کربن تو، فارغ از اینکه آیا دی اکسید کربن واقعا اصلی ترین عامل گرم شدن کره زمین است که نیست. اینو به شما بگم، حاضرم مناظره کنم با هر کی دلش میخواد. متوجه شدید؟ نزدیک به 90% گرم شدن کره زمین مال بخار آبه. بعد همون دی اکسید کربن هم که اگر تأثیر داشته باشد، بشر نقش ناچیز در تولید اون داره، خود طبیعت خیلی بیشتر از ما تولید میکنه. و این فرضیه یکی از فرضیه گرم شدن کره زمینه، فرضیه دیگه تشعشعات خورشیدیه، اما اینو دارن بولد میکنن. شما رفتی پذیرفتی، چون پذیرفتی شما نباید دود تولید کنی. دود کی تولید میکنی؟ دقت کن که نفتو خودت بسوزونی. دقت کن، شما باید چیکار بکنی؟ شما باید نفت و خام صادر کنی، اشتباه نکن. او حق داره استفاده ازش بکنه، تو نه. یه مثال دیگه، انشالله مثلا فرض بکنید، مثال ها، مثلا وزارت خارجه نامه بزنه به وزارت دفاع که بگه آقا جان از 3.7 تولید جیوه ما تعهد کردیم باید بیاد روی 6.6. 6.37 یعنی چی؟ 1/6 تولید جیوه تو صنعت چیه؟ باتری سازی. خب باتری سازی انحصارش دست کیه؟ بله، سبا باتری، صنایع دفاع. چی شد؟ هیچی. تو اصلا باتری، تو چه غلط اضافه گرفتی باتری ساختی؟ تو حق نداری، تو فقط نفت و بده ما بلدی، پولشو بگیر، تو بخشی از مداری. بعد همین توافقنامه پاریسی که آمریکا لغز زد اومده بیرون، متوجه چی شد؟ که نه به تو میگم صنعت باتری سازی جز صنایع های تکه، صنایع های تک مخصوصا تو بخش باتری لیتیومی و لیتیوم هوا و نمیدونم چه و چه و چه، برای زیر دریایی ها میاد باتری تولید میکنه، برای خیلی، حالا مفصله بحثش، من اونجا رفتم سخنرانی کردم. خب دقت فرمودید؟ یعنی با پاریس تو رو کنترل میکنه چیکار کنی؟ الان آمریکا رفیرون به کجا برخ؟ هیچی. فردا این کتابچه سازمان ملل بیاد بیرون، 3 صفحه اول شماتت آمریکاست. خیلی بدی جیزی اخی. خب تموم شد. این مدار اقتصادی رو ببینید، فلز خودکفایی شما یعنی سم مهلک. تو اصلا حق نداری بنزین تولید کنی، تو وارد کننده بنزین باید باشی، تو نفت خام قاطی نکن. نفت گاز تموم شد. نهایتا یه سری محصولات پتروشیمی. نکته جالب به شما بگم، تو اون برهه‌ای که ما خیلی داد و بیداد میکنم که آقا ما باید آب شیرین کن بزنیم کنار ساحل، به لحاظ امنیتی ما 1.5% جمعیت ما از اروند تا گواد ساکنن لب ساحل، 1.5% جمعیت جمهوری اسلامی. این خطرناکه. کسی که دفاع میکنه از مرزها کیه؟ ساکن همون شهره. اونجا میگن آقا مشکل آب هست، ما اومدیم گفتیم بیاد این مدل آلمریای اسپانیا رو که گلخانه هست بیاد اونجا توسعه بدید. گلخونه چی میخواد دیگه؟ خود آلومینیوم میخواد، نایلون، همش هم جمهوری اسلامی میتونه تولید بکنه. بیاد اونجا بزنید که ما غذای حاشیه خلیج ما داریم تامین میکنیم، یه بخش قابل توجهشو از ورامین، تو ورامین کاهو میکنن، سوار هواپیما میکنن، میبرن امارات. خب اینا همونجا به کار ببر. آب شیرین کنن، بیا چیکار کن؟ آب دریا رو شیرین کن. سرکار خانم ابتکار فرمودن که ما اگه از آب شیرین کن استفاده کنیم، آب خلیج فارس شورتر میشه. خلیج فارس، اقیانوس هند، کل آب‌های جهان وصلن اینا، صحبت این لیوان نیست و ما این کار رو نکردیم، در حالی که عربستان بزرگترین آب شیرین کن‌های دنیا رو تو همان خلیج فارس زد و امارات زد و قطر زد و کویت زد. اینجا نباید آب خلیج فارس شور بشه، اما از اون طرف آقای جمشید آریان بنده خدا اومد نامه نوشت زمانی که دولت دکترم که نیست جان، آقای خاتمی رئیس جمهور بود، خانه این نامه نوشت، اون موقع هم رئیس متزیس بود دیگه، این بنده خدا نامه نوشت که آقا بیاید این خودرو هیبریدی رو بنازید که تهران اینجوری بگن و کثافت، چرا دودو اینجا کاهش نمیدید؟ دقت کنید ایشون تو جوابش هست، عکسش نامش اینه که اینا مقرون به صرفه نیست. زمانی هم که ما توی بنزین خودکفا شدیم، بلافاصله که اومدن سر کار گفتن اینا آلوده است، داستانی درست شد، سری فاتحش خونده شد. بعدها مجلس گفت، به من چه، مجلس گفت بنزینای وارداتی آلودگیش بیشتر بوده. بعدها اخباری هم پیش اومد که همسر ایشون جزو وارد کننده بنزین. گردن همون کسی که اخبار گفتن. این تا اینجای ماجرا. پس یک نقش آمریکا رو گفتم، نقش اون صهیونیسم جهانی تو چینش اقتصاد و مدارات اقتصادی، و حالا این طرف داخل چه اتفاق افتاد. در داخل ما ساختار بانکیمون مهلک عمل کرد. یعنی اگر برنامه ریزی میکردی فاتحه یک کشور رو بخونی به این خوشگلی عمل نمیکرد. یعنی قشنگ میشستیم هممون میشدیم دشمن، تو خب چطوری بتونیم فاتحه مملکت رو بخونیم؟ الان اینا اسرائیلیان، ما بر اقتصادشون مسلط شدیم، میخوام پدرشون رو دراریم. چیکار میکنیم؟ دقیقاً همین کار میکنیم. چیکار میکنیم؟ بهتون توضیح میدم. این بود که میومدیم یه سری بانکای خصوصی میزدیم، بانکای خصوصی رو دستشون رو باز میذاشتیم که برای جذب سرمایه بتونن هر چقدر دوست دارن سود بدن. این باعث میشه سرمایه از بانکای دولتی بره به سمت بانک. شما حالت خوشه دیوونه ببخشید مثلا 100 میلیون پول داری یه جا دارن 15% میاد یه جا دیگه 22% نبری تو اونجا بذاری. همش هم چیه صبح میبینه خواب بیدار میشه یه بنده خدا دستفروش کنار مترو داره دستفروشی میکنه میریزن میگیرنش. بعد نمیشه یه تو 300 تا شهر یه بانک خصوصی شعباتش بره بالا. حتما مورد تایید نظامه، حتما مورد تایید کشوره، درست شو؟ هر مجموعه ای که از ننش قهر کردم یه بانک زد، حداقلش این بود که حقوقای کارمنده خودم تو بانک خودم باشه. بعد اینا چی شدن؟ میخواستن سود. حالا گوش کن، اگر مثلا 15% سود اعلامی بانک مرکزی بود، یا که 18%، 19%، 20%، میرفتی با رئیس شعبه رایزنی میکردی، یواشکی بیشترم بهت میداد. منطقه چقدر پول میخواست ببری بذاری؟ خب خیلی خوب شد. بانک‌های خصوصی که این کار کردن، سرمایه رفت سمت بانک‌های خصوصی. بانک‌های دولتی گفتن ای بانک باید بخ میشیم. بانک‌های دولتی اومدن مسابقه گذاشتن. این دعوا همینجوری سودا رو برد بالا. من چند وقت پیش با یکی از این بانک‌ها صحبت می‌کردم، گفت اگه 30 میلیارد تومان پول داری بیا تا 34% به سود میدیم. 34% سود. یکی از این دوستان ما، من با یه واسطه، یعنی دوست ما، دوست مشترک با هم داریم، کارخونه دار بوده توی یکی از شهرهای جنوبی ما، کارخونهش کنار شهر بوده، بعد شهر گسترش پیدا کرده دیگه، علاوه بر وسط شهر تجاری هم هست، 180 میلیارد تومان فروخت کارخونه، فقط به زمین فروخت ها، با سوله و وسایل نگو بلکن با فروخت، گذاشت تو همین بانک ها، ماهی 5 میلیارد تومان سود خالص میگرفت. یک، نه مالیات داره، صافی سر ماه تو حسابته، نه دست کارگر میره زیر پرس، نه دست اون یکی رو نمیدونم فلان میشه، نه کارگرها اعتراض میکنن، نه جاده میبندن، راه تراول سدیش کنی بذاری خودش و فک و فامیلاش و گوسفنداشون و گاواشون هم بخورن، 5 تومن تموم نمیشه ماهی. این رقم مال قبل این داستان ها و این چیزا، درست شد؟ یعنی ساختار بانکی ما کاری کرد کارخونه تعطیل بشه پول بره اونور، و زمین کارخونهشون چی شد؟ هیچی دیگه، یه پاساژ ازش تعمیر. تو پاساژ تولید صورت میگیره؟ نه صرفا خدمات. دقت کنید چی میشه؟ عیبی نداره، اون زمین بزرگ میشه یه مال، میشه هایپر استار، میشه نمیدونم چی. بعد میخوام ببینم این تولید کننده های خرد میتونن مقابله چیز کنن، با اینا رقابت کنن؟ 100 سال تولید کننده، نه خدماتی کوچیک سوپرمارکتی میتونه با هایپرستار رقابت کنه؟ اون 50 تن 50 تن، 20 تن 20 تن میره برنج میخره، این بعد میره 5 کیسه 10 کیسه میخره میاره، هزینه بار تقسیم میشه اونجا، اصلا ارزون تر در میاد، نسیه میگیره، اصلا میره یه زمینو پیش خرید میکنه برنجشو 10 هکتار، میگه برای من بکارید مثلا، تمام این مغازه ها دور تا دور تمام میشه و روز به روز به تپسی و اسنپ اضافه میشه. حالا بانکی که جسارتاً 32% داره سود میده چقدر باید درآمد داشته باشه؟ 4% که کارمزد بکش روشینو شد تاله 38%. یادتون نره نرخ ذخیره قانونی بانک مرکزی اجازه نمیده تا تمام پول و وام بدی. الان نرخ ذخیره 10%. تو 90% مثلا 100 میلیونی که مردم آوردن گوشه باید. یعنی باید با 90 میلیون قد 100 میلیون پول در بیاری. اینم یه درصدی بهش اضافه میشه. یه خوردم سود بکنه میزنه بالا 40. درست شد؟ چه تجارتی هست، چه کار تولیدی هست که بالای 40% سود بده؟ هیچی جز دو کار، یک ساخت و ساز، برج سازی، لاکچری بازی، دو جسارتن ببر عزم میخوام از ما قاچاق کالا. قاچاق کالا، قاچاق کالا. اگر یکی از مسئولین اقتصادی مجلسمون تو برنامه 180 درجه نمیومد بگه شاید بخش از پول‌های بانکی ما صرف قاچاق کالا دارد می‌شود، من جرئت نمی‌کردم اینجا بگم. حالا سید اولاد پیغمبر هم میگه آقا کالا ایرانی بخرید. نه هر بار کالای قاچاق وارد کشور شد چون ارزون تره دیگه، تولید کنن داخلی نمیتونست رقابت کنه، کارخونه چی میشد بگید؟
تعطیل.
کارگاه تعطیل. یارو میرفت اسنپ، مردم همه کارگرا اسنپ، اونم باز کارخونه‌شو میفروخت، تنها راهی که بره به بانک یه چیزی بفروشه. یعنی برنامه ریزی صورت بگیره برای اینکه شبکه بانکی پولهای خورد رو جمع بکنن برن. یک رقم برآوردی که قبل از این شلوغ شدن‌های اقتصادی صورت گرفت و 1.5 سال پیش نشون میداد ما نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانکی ما غیر نقد شوند است. یعنی پول نی 700 هزار میلیارد تومان رفته چی شده؟ رفته برد شده. بعد خورد به رکود مسکن، کسی اینا رو نمی‌خرید. یعنی ما تنها ملتی رو کره زمین بودیم که پولامونو گذاشتیم تو بانک. بانک ما پولای ما پولدار شد، رفت خونه رو خرید، چون خونه رو خرید خونه رو گرون کرد، من نتونستم بخرمش. ما خودمون با خودمون رقابت کردیم. یعنی نظیرش هیچ جای دیگه کره زمین پیدا نمی‌کنه. بی سر و صاحب. هیچ کس هم نیامد بگه این بانک بی صاحب کی در اینو باز کرد که کرشو داد بالا. چجوری این اجازه داره 34% سود بده؟ هیچ کس نبود. و چرا بابت سپرده گذاری مالیات هیچ وقت نمیذارن؟ مشکوک. درست شد؟ هیچ وقت. توی کارمند هنو حقوقت به حسابت واریز نشده مالیات کسر شد قبل این اتفاقات. و شبکه بانکی ما یک لوپ چرخه رو به وجود آورد که چیکار بکنه؟ پولهای مردم رو ببره سراغ سفته بازی. حالا شما اینجا میگه از این بانکه بنده خدا، حالا یه نکته ای، بانکه که 90 میلیون از 100 میلیون تو گرفت وام داد، دقت کن 90 میلیون کجا میمونه؟ بگید. دوباره برمیاد تو شبکه بانکی، تو جیبش که نگر نمیداره طرف. وقتی اومد توی شبکه بانکی، دوباره بانک 90% دوباره وام میده، 81 میلیون شد. این تا یه چرخه میشه تا نهایتاً، دقت کنید، به اندازه 100 میلیونی که تو گذاشتی تو بانک، به اندازه 500 میلیون اینا وام میدن. این میشه چی؟ خلق نقدینگی. جناب رئیس جمهور محترم، دانشمند بزرگوار آقای دکتر روحانی با 430 تا 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی رو 92 تحویل گرفتن. پارسال دم انتخابات بود، داد و بیداد اینجا چیزا، 1500 هزار میلیارد تومان. 430 نه 460 1500 چند برابر؟ پس منتظر باشید ارزش پول ملی 1/3 بشه یا همه چی 3 برابر بشه. اول کجا خودشونشون داد؟ تموم شد. دلار 3 برابر شد. دلشون دلار جسارتن گرون نشده، ریال بی ارزش شده. تو کجا خودشون نشون میده؟ اول چون هوش اقتصادی مردم ما پایینه، 3 جا پولاشونو میبرن، از بانک‌ها در میارن، میبرن چون میگن ریال داره میاد پایین، بی ارزش میشه، سری برمیدن میارن چیز میخوان. اول ارز، دو فلزات گرانبها، طلا، سکه، سه زمین. زمینم الگوش جسارتا اینه: مرکز، جنوب، شرق، غرب، حاشیه تهران، مرکز استان‌ها، شهرستان‌ها. با یه فاصله 1.5 سال همینجوری این پلن همینجوری دومینووار میره جلو. الان آقای عزیز در جلسه هست که خودش حاضر شاهد و ناظره که بنده گفتم برید برای پراید 40-50 میلیونی، درسته؟ نگفتم جلسه بنده، سخنرانی بنده است اگه مجموعه نظامی. الان من خیلی دنبالم فیلمشو بگیرم. اینا میگن نمیدونم قیافه ها و نباید دیده بشه، من نمیدونم آقا چی مثلا چه گیریه سر این ماجراها دارن، اون تیکه‌ای که دوربین پخ کله گرفته و اینا رو دارن جدا میکنن به ما برسونن. که پارسال اواخر فروردین اول اردیبهشت بنده دارم سخنرانی میکنم یک جایی، بعد دارم بهشون میگم، میگن صحبت میشه که آقا انتخاب کی رأی میره کی رأی نمیره از این بحثا، بنده دارم میگم برید ببندید کارتون و زندگیتون رو برای دلار 10500 تا 12 تومانی، چون دلار 4 تومانی زب در 3 خواهد شد. و الان این قیمت اضافه تر دلار چیه که دیگه اینجا دلار ارز نیست، دلار شده برگه سهام. مردم دارن مسابقه میدن این برگه رو از هم چیه بخرن، برای همین حباب داره بیش از اون چیزی که هست قیمتشه. حالا فرض بکنید این افزایش نقدینگی میرفت تو تولید، این 700 هزار میلیاردی که اینا بردن خرج اتینا کردن، خرج بردسازی کردن، میرفت کارخونه درست میشد، کسی قدرت رقابت با ما رو داشت؟ تحریم میشه بود، درک تحریم میشه. و فراموش نکنیم از این طرف ماجرا هیمنه دلار هم داره میشکنه، نه روسیه دیگه قبول داره، نه چین قبول داره، بسیار از کشورهای بریکس، برزیل قبول نداره، هند قبول نداره، چین قبول نداره، روسیه قبول نداره، آفریقای جنوبی قبول نداره، نه اقتصاد بزرگ دنیا تو قاره‌های خودشون، از این طرف هم داشت میشه. ما 18مین اقتصاد دنیاییم، میدونید دیگه، به اندازه پولی که تو کشور هست 18مین اقتصاد دنیاییم. اما چرا به سمت تو؟ برای اینکه فراموش نکن اصلا تو نباید تولید کننده باشی، تو فقط نفت میفروشی، تو فقط انرژی رو خام میفروشی که هیچ کار دیگه نباید بکن. راهکار چیه؟ راهکار یک، نظارت جدی بر این بانک ها و از بین بردن بسیاری از این صندوق ها، همه اینا باید جمع شن. یه سوالی ازتون دارم، شما بزرگواران عراق مشرف میشید چند تا بانک تو خیابون میبینید؟ دیدید؟ ولی که همینه، بعد مردم عراق اصلا خرید و فروش ندارن که، بانک نیست که. ما به اندازه سوپرمارکت هم شعبه بانک داریم توی مملکت، هر کس مادرش خرج کرده بانک زده. تعارف دارید آقا؟ این خیانت در صورتی. ساختار بانکی تا درست نشه هیچ چی درست نخواهد شد. الان چیکار کردن دقت کنید؟ الان برای اینکه بتونن پول تو بازار جمع بکنن دوباره گفتن سود بانکی رو چیکار کنیم؟ بردن بالا. و دوباره همون داستان، همون لوپ دیگه، دوباره اون سود بانکی بره بالا، بانک کجا باید بیاره این سودو بده؟ جای دیگه تولید نیست، باید بزنه تو همین کارهای عجیب غریب. بانک‌های ما شروع کردن کار سیاسی کردن. یه بخش هم اینا خدمت شما بگم، بله، بانک‌ها شروع کردن کار سیاسی کردن، شدن شروع کردن هزینه‌های تبلیغات آقایان رو تنظیم کردن. یک بخشی از سقوط بانک‌ها، اگر خواستید من براتون اثبات می‌کنم، انقدر خوشگل میره تو سایت روزنامه رسمی سهامداراشون رو براتون در میارم. بخشی از اتفاقاتی که سر سرنگونی وضعیت بانک افتاد، یقین شک نداشته باشید سیاسی بود. چرا؟ چون اون بانکه حمایت کننده فلان جریان سیاسی بود تو انتخابات، درست شد؟ حالا به همان جریان سیاسی با موشک بانکه رو زد، اومد پایین، رفت سهامش رو گرفت، دوره بعد برای اینا کار خواهد کرد. میتونم براتون اسمم ببرم که حالا صلاح نمیدونم، مصداقی وارد بشیم. بانک ها افتادن برنامه سازی کردن، بانک ها افتادن کار تبلیغاتی کردن، فیلم سینمایی ساختن، یعنی همه اون کارهایی که اصلا به اینا ربطی نداشت. باید میرفتن تو بخش تولید استفاده میشد، شروع کردن مجموعه آنچنانی که دیدید که داده آقام در اومد که بابا سوار ماشین بودیم داشتیم میرفتیم دیوار اون تموم نمیشده. ما که میرون کدوم بانک ها میگه، کدوم منطقه رو میگه؟ او نیست، بسیاری از اینها هستن. بعد تازه بسیاری از خرید هستن مال بانک‌های شرکت‌های اقماری که اینا صدها، ده‌ها و بلکه صدها شرکتی که درست کردن و اونا دارن این کار رو براشون انجام میدن. مثلا من خبر دارم 4 تا صندوق درب داغون ورشکسته قرار شد با هم ادغام بشن، میرم باز اسم میبرم. یکی از اینا وضعش خوب بود، تو این ادغام میمد چیکار کرد؟ شرکت های تابع خودش پروژه های اصیل و درست حسابی و جوندارشو داد به اونا، لش و جنازه شد ادغام کرد. یعنی اون صندوق جدید، اون مؤسسه اعتباری جدید، اون بانک جدید یه جنازه تحویل گرفت. بعد حرفم نزن، مردم بریزن پولاشونو میخوانا. ببین شلوغی ها دی بهمن از همین بانک ها شروع شده. یه امنیتی ها هر موقع شما خواستی یه کاری درست کنی بحث امنیتیش میکنه. یک مجموعه دانشجو اومدن سراغ بنده، گفتن رو شفافیت داریم کنم کارشون انجام دارم، گفتم من کمک میکنم، بسم الله بریم وسط. یه 4-5 سال الان صبح شبون شده شفافیت دیگه. مثلا شما تو گوگل میسه سخنرانی شفافیت، ببین چی میاد، اسم ننه میسه اینتر بزنیم. تا نهایتا شد این طرح، آقای حاجی دلیگانی بیش از 220 نماینده مجلس اعلام کردن با این طرح موافقن، یا اس ام اس دادن یا اعلام کردن تو سایتشون زدن فلان. یک فوریتش رای نیورد، یعنی نفاق. یعنی همین چه معنی دیگه داره؟ یعنی دروغ، یعنی دروغ. اصلا حقیقتا روز چهارشنبه، چهارشنبه سیاه تاریخ انقلاب باید ثبت بشه که چه اتفاق افتاد در مجلس. سه چهار تا طرح درست حسابی همه رو تارمار کردن، تشدید برخورده اقتصادی رو رأی ندادن، همه رو همینجوری فرستادن. یک فوریتش رأی نبود، یعنی بدون فوریت رفت تو کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس. معنیش این عزیز من، یعنی این که انقدر طرحای یه فوریتی دو فوریتی چه می‌دونم مهمترشو داره که به عمر این مجلس دیگه قد نمیده. یعنی چه داداش اگه شفافیت می‌خواد برای ما نه برای کسای دیگه. حالا قرار مگه چه اتفاقی بیفته؟ هیچی. معلومه شما به چی گفتی آره، به چی گفتی نه. کل دنیا میدونن مردم. فکر نکن ما چیز اضافه تر می‌خواستیم. فردا اگر طرحی می‌رفت تو مجلس در مورد همین شبکه بانکی می‌فهمیدی، اون موقع قشنگ متوجه می‌شدی که چرا مثلا برادر عزیز و بزرگوار جناب آقای مهندس، آقای دکتر آخوندی مشرف میشن مجلس برای استیضاح، سه بار چهار بار میره دوباره رأی میاره. اینو اون وقت می‌فهمیدی، یعنی امکان خطا و فساد گرفته میشه. اون موقع می‌فهمیدی که آقای ربیعی وقتی رفته تو مجلس، من حقیقتاً نمی‌دونم چرا مدعی علوم سر این وارد نشده. سیاسی بازیه دیگه، مدعی علوم باید سر این ماجرا وارد میشد. وزیر مملکت گفته، نماینده گفتن یا 500 میلیون به پول میدید یا استیضاحت میکنیم. نماینده میگه آقای وزیر گفته که استیضاح نکنید 500 میلیون میدم. یکی این وسط پدر سوخته است و داره دروغ میگه. بسیار ما تمایل داریم فرد پدر سوخته و دروغگو رو بشناسیم. نماینده برای این کارو کرده، غلط کرده، اینو رسواش کنید دیگه، جرئت نکنین کارو بکنه. قوه محترم قضاییه نامه زده به رهبر انقلاب که آقا جان ما میخوایم این کارا رو بکنیم دیگه، داداش یه اجازه خاص به ما بده، مطمئنی برخورد کنیم. یعنی معنیش این بوده 1380 فرمان 8 ماده آقا برید برخورد کنید، مطمئنی آقا دیگه. تو این جدی جدی، یعنی مثلا من سخنرانی کنم وظیفه خودم خواهم انجام بدم. مثلا راننده بگه آقا من رانندگی کنم، مطمئنید من بر راننده دیگه. به قوه مجریه که نگفتیم بره برخورد قضایی کنه که. تو قوه قضاییه خود باید کارتو انجام بدی. انقدر به لجن کشید این مباحث ملی و اساسی و کلیدی رو با جناح بازی و بحث سیاسی، مردم نفهمیدن چی شد. بحث سوال از رئیس جمهور محترم چی داره مطرح میشه؟ منو میخوان ترورم کنن. یه طلبه یه کاغذی علم کرده اونجا ول میکنه. حالا من این کار درستی کرده؟ نه. او هم مثلا بحثش ترور نیم، میگه عزیزم اون مرد، رفیقت مرد، تو هم میمیری، بالاخره این دنیا مرگ داره. اون حرفش این بود، یعنی به فکر آخرت هم باشید. به خدا من این برداشت کردم، نه سوژه یا یه هر چیزی. اون نباشه اون دختره بردن بازجویش کردن که چرا رقصیدی، اون نباشه زنا برن ورزشگاه نرن ورزشگاه، اون نباشه آقا این بچه هر تو شهرداری چه گوششو بریدن یا نبریدن. هر روز یه داستانی میشه درست که کار نداره که. یه تیم اولی دوانی میزه که کار قصه درست کنه که تمرکز مردم گرفته بشه. ساختار بانکی باید درست بشه، آچارکشی بشه به معنی واقعی کلمه. الان مردم دقیقا مردم از ما اصلا بانک اسلامی نمیخوان. هیچ که برنگون خدا مردم یه بانک انگلیسی میاد بر ما بزنید 3% 4% از ما سود بگیره. مردم اینو میگه. دو، این بانک ها حالا که درست شدن پول رو ببرن به سمت تولید. وام های درست حسابی باید به بخش تولیدی داده بشه. الان ببینید نگاه کن، من نمیدونم ما تقریبا دیگه الان ماشین زیر 5000 دلار تو دنیا نداریم دیگه. ماشین در پیتش دیگه چقدره؟ 5000 دلار بیشتر. 5000 دلار یعنی چقدر؟ یعنی 560 میلیون دیگه. بابا تهش میگه دلار 40 میلیون دیگه. چرا صادرات واسه انجام نمیدید؟ درستو بهش بفروشید محصولاتتون. الان که این اتفاق افتاد، ببینید ما هیچ چیزی، دقت کنید، ما تو اقتصاد هیچ مسئله مطلق اقتصادی نداریم. همه چی نسبی است. بگی الان مطلقاً نه، همین الان تو دل این خطرها یه فرصت پدید اومده. با کاهش ارزش پول ملی به شدت فرصت صادرات فراهم شد، به شدت فرصت پذیرش توریسم درست شد. این همه عراقی دارن بالا میشن میان مشهد، میرن اینجا تورهای همین بچه مسلمانه چه غلطی دارن میکنن، بشنن تورهای اسلامی درست بکنن، اینا رو بیارن سه روز چهار روز ببرن شمال هم نشونشون بدن، ببرن جماران بیت امام هم نشون، پیشنهاد میکنم مرقد امام نبرن، خب همین جماران رو ببرن نشونشون بدن، از اونجا ببرن یه سه چهار روز شمال هم ببینن، ببرن پارک فناوری علم و فناوری پردیس هم مثلا برن ببینن، افتخار کنن به شیعه بودنشون، پولم خرج کنن. درست شد؟ گردشگری ما چیکار داره میکنه؟ ما چین رفته بودیم، ما رو برداشتن بردن برج گوانجو نشون میدن، بردن مرکز بازی سازی دارن به ما نشون میدن. مثلا فکر کن شما اصلا خارجه برای برج میلاد، میخواد چی؟ میخواد معماریشو برای خود بکشه. بردن یه کارخونه شون رو به ما نشون دادن. بعد این توریستا میدونه دیگه، هر کدوم یه رسانن، همین چند تا توریستی که غربی بلند شدن اومدن تو ایران، وقتی برگشتن رفتن صفحه فیسبوکش گفتن آقا یک عمرتون دروغ گفتن، بهشت ایران، بهشت، امنیت، ارزانی، مهمان نوازی، جاذبه های فراوانی که ایران داره، بهشته. تونستی؟ حالا شما فرض کن شما بتونی 10 میلیون توریست وارد کنی، بیار اینجا قشنگ بمونه خرج بکنه، هر کدومشون 10000 دلار خرج کن، تو 10-20 میلیارد دلار فقط از اینجا درآمد داری. یه بخش توریسم زیارتی، توریسم سیاحتی، و اینا سازماندهی بشه، اصول داشته باشه. طرف من بعضی از این برگاهایی که اینا پر کرده بودن دیدم، مثلا طرف مثلا اینترنت رو ضعیف زده بود، سیم کارت مخصوص اینا وقتی وارد ایران میشن که این سیم کارت مخصوص اینا وی پی ان اصلا داره، متوجه چی میگم؟ یعنی مثلا فیلتر چی اون نمیخواد داشته باشه، با سرعت بالا به اینا بدید پولش هم بگیرید. عاقل باشه، واقعا میتونه چکش کنی ببینی یارو به کجا وصل شده، با کی ارتباط داشته، حداقلش اینه دیگه. یعنی نکات امنیتی هم باید به اینا بگی. حالا اینجا چیکار میکنه؟ میره با همون راهنمای تورش میگه داداش یه اینترنت برام ردیف کن، اونم میره شناسنامه مادر بزرگش میبره یه دونه فورجی میگیره میرزه تو گوشی اینو، به هر غلطی جاسوسی هم اینجا میکنه تو خبر نداری، آخرش هم بفهمی یعنی ننه بزرگ اونو میگیره. من بعضی از افغانستانی‌ها بندگون خدا عقل نیست، همینه دیگه، عقل نیست، به خدا عقل ندارن، نمیسپرم کارم به جوونا، چسبیدن محکم. بعد خدمت شما عرض بکنم، بهش گفتم شما تلفن چیکار می‌کنی؟ گفت هیچ، این کارتون خوابه هستن کنار خیابون. گفت 50000 تومان بهش میدیم میاد اینجا کپی کارت ملیشو میده، من سیم کارت میگیرم. بعد یه خطایی هم، جنایت هم اگه سربازه، خطایی هم سربازه، برو بگرد کارتون خوابه پیدا کن. ننه باباش بندگون خدا 3 سال دنبالش هم نمیتونن پیداش کنن، تو خیمون جمعش کن، تو برو بگرد پیدا کن. دستگاه امنیتی که جدا دنبال کارتون خواب میگرده، یارو جاسوسی کرده. اما متوجه میشه اتفاق داره میفته، فرصت توریست فراهم شد، فرصت صادرات. الان همین باقرشهر برید اونجا بخش پلاستیک ملاستیک تولید میکنن، میگه عراقی ها میان برای همین اربعین الان پیش میان سفره میخرن، نمیدونم چی چیزا وسایل یک بار مصرف اینا، میگه هر قیمتی میدی میخرن، میصرفه، بازم میصرف. ما رفتیم خودمون مقید کردیم توی کنوانسیون مزخرف مثل پاریس، آقا بیا تونتون نیروگاه بساز، برق صادر کن، برق فشار میاره به اون دولت. اصلا کشوری که به کشور دیگه برق صادر میکنه، گاز صادر میکنه، زمستون شما دیدی چه دعوای روسیه همیشه با اوکراین داشت سر گرفتن حال چیز، که خود اروپایی میگفتن دعوا سوریه. قشنگ ما قبل فصل سرما دعوای اوکراین و روسیه شروع میشد، آقا از لولاد داره از اینجا رد میشه، منم پول بدی. حالا چقدر پول سر این دعوا میکنه؟ روسیه 3 روز میبست، اوکراین 3 روز میبست، آلمان میرفت رو ویبره. معنی داشت؟ ما عزیز من بخش قابل توجهی رو عراق تأثیر گذاشتیم به واسطه همین برق. رفتیم کنوانسیون امضا کردیم که قول کردیم دود زیاد تولید نکنیم. روند رشد نیروگاه‌های فسیلی مون رو چیکار کردیم؟ متوقف کردیم. نتیجه‌اش چی شد؟ خودمون برق کم آوردیم. صادرات به عراق هم قفل زدیم. عراقی‌ها ریختن کلی فوش دادن به ایرانی‌ها، گفتن ایرانی‌ها برقتون رو قطع کردن، درسته یا نه؟ سر حیدر علی‌آبادی رفت عربستان و عربستان بهش گفت من قول به تو میدم برق تضمین شده پایدار و ارزان‌تر از ایران بهت بدم. اونم گفت باش. شما جو عراق نمیری بخری؟ حالا عراق باید نگران عربستان باشه وقت کلیدو نبنده. هیچ چیزی هم مثل برق اثر آنی نداره. اینجا برق و بسی اونجا تو حموم تو خاموشی گیر کرد تو بغداد. آنیه. یعنی اصلا ما که از پوانهای امنیتیمون رو از دست دادیم. مورد سوم، جدیت در برخورد با قاچاق کالا. اصلا باید تمام این گفت بابا الان اینا مگه میشه آخه 20 میلیارد دلار قاچاق با خر و گاو ورداری بیاری؟ از جای دیگه دارین اتفاق میفته، دستگاهاشو لازم دارید بخرید. اینا رندومی کانتینرها رو میگیرن چک میکنن، دستگاه بخرید همه چک بشه، دستگاه ایکس ری بخرید. جلوگیری جدی از ما مگه اون بدبخت کولبر چقدر میتونه بیاره تو؟ شما دیدی که آقا گفت بابا اصلا اونا کاری نداشته باشید. اصل یه جا دیگه، ما فرودگاه قاچاق، پیام یادتونه؟ اسکله قاچاق. قاچاق کالا هم جلوش بگیر. البته الان با این بلا که سر دلار اومده اصلا که قاچاق به صرفه نیست. اصلا نمیشه وارد کرد الان. الان برعکسه، از مرزهای ما داره قاچاق عکس صورت میگیره. و من نگرانی دور دوم گرونی ها سر این ماجرام. که کالاهایی از کشور داره خارج میشه، مثلا گوسفندا رو گله همینجوری دارن خارج میکنن. چون میصرفه. همین چند وقت پیش بود یکی از این دوستای ما شیرازیه، میگفت یه مهمان خارجی داشتیم برای بحث بازرگانی. میگه اومده بود میگفت رفتیم یه جا کباب بخوریم. میگفت 18 سیخ کباب خورد. میگفت فقط خالی خالی بدون برنج بدین تون تو کوبیده نه تیکای دنده و چی میگم به اینا اسمشون بلد نیستم، شیشلیک میگن ها شما بلدی میخورید. من شما عرض بکنم که بعد میگم اینا رو میگم گفتم میگه من دیگه به اسم صدا در اومدم دیگه، گفتم این همه گوشت هضمش اینا. گفت ببین من با این پولی که اینجا 18 سیخ خوردم تو کشور خودم فقط یه سیخ میتونم بخورم. یارو داشت خفه میکرد خودش. جلوی قاچاق باید جدی گرفته بشه. اون موقع شما ببینید همین اتفاق بدی که الان تو کشورم افتاده و همه دارن به عنوان سیاه این نکته سیاه بجن تبدیل میشه به یک فرصت عجیب. یا نه شما یادتون رفته ترکیه چی بود؟ ترکیه یه بار 6 تا 0 حذف کرد، یه بار 6 تا 0، اما تصمیم گرفت اقتصادشو درست کن. از اسکناس 6 تا 0، یعنی چه بلایی سر اون اسکناس اومده بود. لیره جدید تعریف کرد، همت گذاشتن، مردم رو کشتن. بارها شما دیدید با تکشیدات آغاز که بابا مردمی کنید کارو. اصل 44 یعنی چی؟ یعنی خصوصی سازی، یعنی واقعا کلمه این خصولتی کردن، جون میکندن میخواستن چیز دولت بدن. آخرم اگه یه چیزی میدادن به فک فامیلاشو میدادن. اونم چیکار میکردن؟ قسطی، نسیه، نصف قیمت. فقط یارو دستگاهشو میفروخت پول اونجا رو میداد، زمینه اون برای خودش. بعد یک ساختار نظارتی و بازرسی درست حسابی روی اینو که ما رو تمام بخش این کار کردیم، خدا شده وقت گذاشتیم، بردیم ارائه هم دادیم به این آقایون. که وقت بعضی موقع حرف میزنن میگن که تو فقط مشکلاتو میگی، بیا اینو که راه حل دارم بهت میگم. که برای اینکه همچین حرفی نزنن ما رفتیم دانشجو رو گذاشتیم، او سراغ اساتید دانشگاه رفتیم، همینا بیرون کشیدیم بردیم خدمتشون. اولا وظیفه تو بود میرفتی راهکار پیدا میکردی، سالها معاونت نمیدونم کارآمدی داشتی و چه و چه و این چیزا، نونشو تو خورده بودی، انتظار داشتی بشه من باید ترمس، باید منتقد باشم، من باید ایراداتو پیدا کنم، تو برو درستش کن. اما با این وجود چشم دو نقش ایفا میکنیم. ساختار بازرسی و نظارتی که چی؟ مردم درش شریک باشه. همین قانون ویسل بلوئر رو چند سال، 3 سال دارم داد و بیداد میکنم، سخن میگم آخر چند تا دلار 5% تصویب کردن. هر فسادی رو که مردم ما 15% به این آقایون گفته بودیم، هر فسادی رو که مردم لو دادن 5% مال خودش، حالا اینا تصویب کرد، ما 15% گفتیم، کشور دیگه تا 15 تا 20%. یعنی شما توی کارمند بانکی دارن یه 100 میلیارد الکی وام میدن به یه نفر بدون اینکه تضمین های لازم وجود داشته باشه. چیکار میکنی؟ با اون یک کارمند جز خبر میدی، اولا لو نمیری، بعد 5% اون 100 میلیارد مال تو. خوب چیزی دیگه نه؟ تو ایران میدین چی میشه؟ ایشکی نفس نمیتونه بکشه. در انگلستان دقت ببین، در انگلستان این همه دوربین دیدی تو مملکت ما، اینا رو فیلماشو میفروشن، هر کی بخواد میخره با 24 ساعت فاصله. بعضی جا رو نمیفروشن، جلو در پادگانی جای خوب خطرناکه، اون جایش که میشه میفروشن به مردم، مردم دیوونه اینا رو میخرن، نه پول در میارن باش. چیکار میکنه؟ طرف معلولیت داره، زن خونه داره، تو خونه میشینه 2 ساعت 3 ساعت از وقتشو میذاره، چیکار میکنه؟ این فیلم ها رو چک میکنه، خلاف و تخلفش پیدا میکنه، معرفی میکنه به پلیس، نصف نصف برمیداره، هم پلیس درآمد داره هم این درآمد داره، هم کسی نمیتونه هیچی. شما پیرمرد پیرزن رو تو فیلماشون دیدی با دوربین نگاه میکنن زنگ میزنن پلیس؟ و همینه دیگه، برای این کار شأنیت لحاظ کردن که هیچکی نتونه این آدم به گیر بده، قانون پشتشه. آقای منصور نظری قاضی فاسد پیدا کرد، همه کارا هم کرد، صداشو ضبط کرده بود، اصلا خیلی اصلا این حفاظت اطلاعات قوه چجوری کار کرده بود، همینجوری انگار رو این کار کیس کار کرده بود. بعد فرمانده رو کامل کرد فرستاد دفتر بالا تهران. اونام گرفتن پرونده رو فرستادن بر خود قاضیه، قاضی هم اینو گرفت چپون تو زندان با 70 ضربه شلاق، شلاقش هم 2-3 روز اول انجام دادن. دقیقاً عین اینه که بعد اینو میگفتن به چه حقی این جمع‌آوری انجام، عین اینه که مثلا شما داری با ماشینت میری، یه نفر میاد میگه که آقا لاستیکتون پنچر، یه نقد دارم به ساختارت، قاضی فاسده، لاستیکت پنچر، اینو به چپونی تو صندوق عقب، معنیش اینه دیگه. و تو نمیدونی با این برخود روحیه امر معروف کشتی. یه نفر ازدواج نکرده او یه بحث دیگه است، میگه که واجبه، چیزی که نیستش میخوام ازدواج کنم، اما این که بیاد با سنت پیغمبر در بیفته با سنت، یعنی ازدواج، اون یه حرامه. دقت فرمودی چی شد؟ تو اینجا فعل حرام انجام دادی که با چی؟ با سنت امر معروف نهی از منکر درگیر شدی ولو قوه قضاییه. یک ساختار نظارتی درست این مملکت بهشت خواهد شد. جدی عرض میکنم، نیروی کار ارزان داره، جوان داره، هوش داره، تمام منابع و اکثر مهماشو داره، موقعیت جغرافیاییش جایی قرار گرفته که دسترسی اصلا به کل دنیا داره، مثل چین یه ور دنیا نیفتاده گوشه‌ای، شاهراهای دنیا از اینجا رد میشه. ما قاعدتا باید ارزان ترین کالای دنیا رو ما بتونیم تولید کنیم که هیچ کس نتونه ما رقابت کنه، اما نمیتونیم. داده همین مشکلات امروز اصل ماجرا روی صنعت، روی اقتصاد، و باید کار کرد. این اتفاقات اگه نفی، این 3-4 تا مسئله که گفتم مسئله کلیدی و بزرگیه و مهمه، اینا باید مطالبه بشه، اینا باید مطالبه بشه از مسئولین و از نماینده های محترم مجلسمون، از قوه قضاییه، از دولت محترم، اینا باید صورت بگیره. حالا یک بخشش هم میشه آقا برخورد فیزیکی و قاطع و اینا با مفاسد اقتصاد، اونم خوبه که بدونن اگه این غلطو بکنیم بلا سرت میاد آخرش. و مجازات تشهیر برای اینا، یعنی چی؟ این کاری که امیران مهم میکنه، آبروشون باید بره، یعنی مردم بفهمن که خره بزه اینا به درد ما نمیخوره، خرابوز که به درد ما نمیخوره، آدم قشنگ این کیه، این چیه، آفتاب دوز چجوری میچرخونید اینجا، میاری تو هم ملاری لاتپازی در آوردین تو هم ملافته میزید گردنش، ملت بریزید بیرون نگاه کنین بگو چی خوردی، به یارو دیدید میکروفون میدن دستش، اونم میگه چی خورده. این راهکار. خب من کوتاهش میکنم، عرضم رو فرمودن که دیگه میخواد به شام بخور، چنان نمیخوام بهتون شام بدن، سرتون رو در بودم، امیدوارم که عرایزم مفید و فایده بوده باشه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب زمان، انشالله خداوند ما رو از مسببین اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بده، انشالله به چشم سرمون ظهور حضرت رو ببینیم، انشالله این پرچم با دستای پرکفایت رهبر عزیزمون به دستان مبارک امام زمان برسه. صلواتی نهت بفرمید. Продолжение следует...